وروستي خبري مجله دا او سلطان محمد سروري وړاندې کړی.
سروان صاحب عزیز تشکر از شما. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان است و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برغم لغو شدن گفتگوهای بین الافغانی قطر روی ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات افغان میگویند 24 تن که توسط جنگجویان گروه داعش در ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند آزاد ساخته شدند. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان کشته شدند. قصر سفید میگوید معافیت از تحریم های امریکا در مورد واردات نفت از ایران تمدید نخواهد شد. مقامات افغان میگویند 24 تن که توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت
این 24 تن صبح امروز از منطقه سلازوی ولسوالی چپرهار توسط داعش به گروگان گرفته شده بودند. همه بزرگان قومی بوده و داعش میخواست که آنها را به یک منطقه انتقال دهد. حوالی ساعت 7:30 عملیات شد و در برخی مناطق برخورد نیز صورت گرفت.
به گفته ای آقای خوگیانی، در جریان این عملیات در ولسوالی چپرخار 3 جنگجوی داعش نیز کشته و 1 فرد ملکی زخمی شدند. تا هنوز مخالفان مسلح در مورد این ادعا تبصره نکردند. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان کشته شدند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناوقت یکشنبه رخ داد و این معدنچیان در اثر گاز گرفتگی کشته شدند. آقای راز محمد افسود که اجساد همه قربانیان این معدن که به طور خودسر استخراج می شد بیرون آورده شده است. عبدالحد عازم رئیس ساعت عامه هلمند میگوید که از جمله 2 کودک مبتلا به مریضی پولیو یا فلج اطفال یک تن آن وفات کرد. به گفته آقای عازم، این گروه رویدادها به خاطر آن صورت میگیرد که شرایط امنیتی از تطبیق کامل کمپاین واکسین در این ولایت جلوگیری کرده است.
با ما در بخش صحت همه کمک کردند، اما باز هم هرچند گاه کار ما از جنگ های شدید و اختلافات سیاسی متاثر می شود. اختلافات بین حکومت و مخالفان آن عرصه صحت را متاثر می سازد.
افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که تا هنوز هم موارد بیماری پولیو در آنها دیده می شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ملا عبدالغفور ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. بر اساس یک اعلامیه این ریاست که به رسانه ها ارسال شده، ملا عبدالغفور در جریان یک عملیات نیروهای خاص ریاست امنیت ملی با یک مقدار اسلحه، مهمات، مواد انفجاری و وسایل دستگیر شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. مقامات محلی هرات میگویند در جریان 10 روز گذشته 30 فرد متهم به ارتکاب حملات تروریستی، جرایم سازمان یافته و فعالیت‌های تخریبی در این ولایت دستگیر شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که با دستگیری این افراد توسط کارمندان ریاست امنیت ملی این ولایت از چندین حمله تروریستی، اختطاف و جرایم سازمان یافته جلوگیری شده است. این در حالی است که باشندگان هرات از مدت‌ها به این سو در مورد افزایش جرایم، به طور خاص اختطاف و قتل‌های هدفمند، ابراز نگرانی میکنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع سرحدی بر ضد تروریسم توافق کردند. بر اساس گزارش رسانه های ایران، آقای روحانی این سخن را امروز در یک کنفرانس مشترک خبری با عمران خان گفت. عمران خان در جریان امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران و سایر مقامات ارشد این کشور نیز ملاقات خواهد کرد. مسافرت 2 روزه صدر اعظم پاکستان به ایران دیروز از توقف در شهر مشهد آغاز شد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ معافیت از تحریم های ایالات متحده آمریکا را در مورد واردات نفت از ایران تمدید نخواهد کرد. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی توافق کردند که با حذف کامل نفت ایران از بازار اقدام به موقع صورت بگیرد تا تقاضای جهانی برای رفع آن مرفوع شود. این تصمیم به مفهوم آن است که مورد معافیت داده شده به کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه که دوم ماه می سال جاری به پایان می رسد تمدید نخواهد شد. و خبر آخرین که ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برابر پترو پروشنکو با پیروزی چشمگیر دست یافته است. بر اساس شمارش بیش از 95% آرا، آقای زلنسکی 73.2% و پترو پروشنکو 24.5% آرا را به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی در یک نشست خبری در کیف گفت:
من از پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین خیلی سپاسگزارم. او پیروزیم را مبارکباد گفت. از وی سپاسگزاری میکنم. برایم گفت که میتوانم هر موقع بالایش حساب کنم. او پیروزی من و تیمم را پذیرفت.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دیروز یکشنبه برگزار شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید میکند.
یکی صدای واحد از مردم افغانستان، صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود. اگر در گفتگوهای رو در روز، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی صورت میگیره، شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره.
برف و باران‌های اخیر سطح آب‌های زیرزمینی کابل را بلند ساخته است.
تقریباً بین 2 تا 12% آبای زیرزمینی بالا آمده نسبت به سال قبل. البته یعنی خوشبینی‌های خود ما به خود آمده داریم، یعنی برای امسال یک سال خوب است.
از مکتب نخبگان هرات هم میشنویم که امروز افتتاح شد.
بالغ به $700,000 در این مکتب از سرمایه خیرین مکتب ساز هرات سرمایه گذاری شده و تمام نیازمندی هایی که در یک مکتب در یک فضای تعلیمی استاندارد نیاز هست و لازم هست در این مکتب آماده شده.
و در رویدادهای مهم جهان، از پیروزی یک طنز پرداز مشهور در انتخابات اوکراین میشنویم.
بیلی سه رازم.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید کرده، میگوید که این شورا برای تمثیل صدای واحد افغانها در گفتگوهای صلح میتواند کمک کند. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در آستانه نشست شورای وزیران ابراز داشت. اما وی این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که گفتگوی بین الافغانی که قرار بود میان طالبان، اعضای از حکومت افغانستان و سیاسیون به روز جمعه گذشته در قطر برگزار شود، لغو یا تأخیر شد. شورای عالی مصالحه برای آمادگی و مشوره جهت این گفتگوها در قطر تشکیل شده بود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
هرچند نشست قطر میان نمایندگان حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در زمان معین آن برگزار نشد و در پیوند به برگزار شدن و نشدن آن هم چیزی گفته نشده است و ما اینجا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به موجودیت شورای رهبری مصالحه تاکید می‌ورزد. آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که موجودیت این شورا به تمثیل واحد شدن صدای مردم مانند نشست قطر کمک کرده می‌تواند.
یکی صدای واحد از مردم افغانستان، صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود. اگر در گفتگوهای رو در روز، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی صورت میگیره، شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره، با مشوره‌ای که داشتیم با سران کشور، با سیاسیون کشور، هنوز هم من باور به این دارم که یک موجودیت یک شورای رهبری مصالحه ما را میتونه که بسیار کمک کنه و امید واقعی شود.
آقای عبدالله تأکید می‌ورزد که حکومت افغانستان به تلاش‌هایش در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان ادامه می‌دهد. آقای عبدالله مدیریت نادرست را علت لغو شدن نشست قطر می‌خواند و ما در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهد. شورای رهبری مصالحه از بهر آمادگی‌های نمایندگان حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست قطر و مشوره‌دهی از سوی حکومت افغانستان ایجاد شد. و اما این نشست که قرار بود در 19 ماه ربانی میلادی برگزار و تا 21 همین ماه در شهر دوحه ادامه یابد، ظاهرا از بهر اختلاف‌ها بر سر فهرست پیشنهاد شده ی اعضای اشتراک کننده ی حکومت و چگونگی موقف هیئت حکومت افغانستان لغو یا هم به تأخیر افتاده است. برگزار نشدن این نشست در زمان مشخص آن واکنش‌های داخلی و برونی را به همراه داشته است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا با پخش اعلامیه گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی برگزار نشدن نشست قطر را تأسف‌بار خوانده است. در اعلامیه نگاشته شده است که پامپیو و غنی پذیرفتند که نشست قطر فرصت خوبی برای پیشرفت صلح افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا تمامی جناح‌ها را تشویق کرده است تا با استفاده از فرصت برای اشتراک در این نشست به تفاهم برسند تا از بهر یک دیالوگ افغانی به زودی چنین نشست همشمول برگزار گردد. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز در پیوند به لغو شدن نشست قطر اظهار تأسف کرده است و ما این را نیز گفته است که دشوار است دانستن این که آیا این نشست لغو شده و یا هم به تعویق افتاده است. با این وصف سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به آژانس خبری فرانسه گفته است که در گفتگوهای مرحله پیشرو با مقام‌های آمریکایی مذاکرات روی تقسیم اوقات برون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود، اما درباره زمان دقیق برگزاری نشست چیزی نگفته است. حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند این که نشست قطر در کوتاه زمان برگزار گردد دشوار است. وحید مژده یکی از این کارشناسان:
با توجه به این که در اینجا در افغانستان آقای رئیس جمهور قصد دارد که لوی جرگه را دایر کنه و در عین حال رمضان هم نزدیک است، فکر نمی کنم که امکاناتی وجود داشته باشه که ما در آینده نزدیک یا شاهد نشست باشیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار گردد. این نشست که به رهبری شورای عالی صلح برگزار می‌گردد، بیشتر اعضای شورای رهبری مصالحه نیز در آن اشتراک می‌ورزند. شورایی که به گفته آقای عبدالله موجودیت آن به تمثیل شدن صدای واحد مردم افغانستان کمک می‌کند.
در این میان وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو در تماس تلفنی روز شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از لغو گفتگوهای بین الافغانی قطر ابراز تأسف کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که مایک پومپیو عملیات بهاری طالبان را محکوم کرد و روی همبستگی آمریکا با مردم افغانستان در تلاش‌هایشان برای دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرده است. شفیق همدم کارشناس مسائل افغانستان مقیم آمریکا را با خود در خط تلفن داریم. همدم صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر صاحب، سلامت باشین.
سوال اول ما ایست که اظهارات وزیر خارجه آمریکا چه تأثیر روی مسیر صلح خواهد داشت؟ بفرمایید.
البته اظهارات وزیر خارجه آمریکا مستقیما انعکاس دهنده پالیسی حکومت ایالات متحده آمریکا در قبال صلح افغانستان است و یک مژده است، به خاطری که بالاخره سکوت ایالات متحده آمریکا شکست و در مذاکرات بین الافغانی هم خواست که بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه و حکومت افغانستان وادار بسازه که در نشست قطر که لغو شده اشتراک کنه و این نشست برگزار کنه.
در این حال وزیر خارجه آمریکا عملیات بهاری طالبان هم محکوم کرده.
بله، بدون شک ایالات متحده آمریکا هنوز هم در افغانستان حضور داره و حامی حکومت و مردم افغانستان است و در کنار مسئولیت آموزش، همکاری نیروهای و همچنان حمایت نیروهای امنیتی افغانستان هم به عهده داره. به او خاطر یکی از تقریبا تقاضای ایالات متحده آمریکا از هر دو جناح هم ای بود که به خاطر یک آتش بس در افغانستان از چنین عملیات ها خودداری کنند، اما با تاسف که نخست حکومت افغانستان به خاطر مختل نمودن روند مذاکرات قطر عملیات خالد آغاز کرد و در پاسخ او طالبا هم به عملیات بهاری خود آغاز کردند. اما در هر حالت هم ایالات متحده آمریکا و هم متحدین افغانستان در سراسر دنیا این بخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد برخلاف چنین عملیات بهاری طالبا هستند که دو بیشتر قربانی مردم ملک.
بله همدم صاحب، تا جایی که از اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برمی آید، اونا تقاضا کرده بودند که رهبران طالبان به نمایندگانشان در قطر اجازه بدن که درباره آتش بس هم صحبت شود. یعنی به این معنا که کسایی که در قطر با امریکایی‌ها صحبت داشتند خودداری میکردند از گفتگو درباره آتش بس.
مذاکرات در عموم به دو بخش بود، یکی مذاکرات بین امریکا و طالبان بود، یکی مذاکرات بین افغانی بین افغان‌ها و طالبان بود. در مذاکرات امریکا روی دو اصل مهم توافق صورت گرفته که یکی خروج تدریجی نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان است و دوم شمی که تضمین طالبان از اینکه افغانستان پناهگاه امن تروریست‌ها نشه. موضوع بعدی که موضوع آتش بس بود و موضوع مصالحه بود که مربوط میشد به مذاکرات بین افغانی. به این خاطر مردم زیاد خوشبین بود که در نشستی که توسط حکومت افغانستان لغو شد، در این نشست توقع می رفت که طالبان هم روی یک چارچوب آتش بس در افغانستان صحبت کنند، اما بعد تاسف دیدیم که حکومت افغانستان این روند لغو کرده، تحریم کردن. اما خوشبختانه توسط فشارهای ایالات متحده آمریکا ما مطمئن هستیم که حکومت وادار میشه که با جنگ نگفته و در مذاکرات بله. صلح اشتراک کنه.
بله، اما حکومت افغانستان میگه که این نشست ما لغو نکردیم، چون حکومت قطر یک لست موازی را در برابر لستی که حکومت افغانستان فرستاده بود روان کرده بود. به هر صورت داعش مسئولیت حمله اخیر بر مقر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کابل به عهده گرفت. چطور میتوان تضمین شود که صلح با طالبان منجر به توقف چنین عملیات یا حملات در افغانستان خواهد شد؟
البته من به این باور هستم که صلح با طالبان اصل موضوع است و جنگ با داعش حاشیه است. اگر طالبان با حکومت افغانستان آتش بس صلح کنند، داعش یک پدیده خارجی اجنبی و غیر پذیرفته شده در افغانستان است. با این پدیده میتوان با بسیار سادگی مبارزه کرد، اما در چنین فضایی که فضا به طور کلی زهراگین است، مختل است، وضعیت امنیتی، داعش هم با استفاده از این موقعیت ها میتونه که مردم ملکی افغانستان مورد حملات خود قرار بده. اگر صلح شوه، آتش بس شوه بین طالبان و بین حکومت افغانستان، من فکر میکنم زمینی هم فراهم میشه که هر دو دست با هم داده علیه داعش مبارزه کنه و داعش از افغانستان به صورت کلی نابود بسازه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، شفیق همدم کارشناس مسائل افغانستان مقیم امریکا درباره تلاش‌های جاری صلح و وضعیت افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که به سبب ریزش برف و باران‌های اخیر سطح آب‌های زیرزمینی در کابل بالا آمده است. این در حالی است که اخیراً نگرانی‌ها از پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی در کابل افزایش یافته بود. هرچند مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که بالا آمدن سطح آب‌های زیرزمینی در طولانی مدت مفاد ندارد، اما میگویند که از فرصت‌های با وجود آمده در بخش‌های ذخیره کردن آب استفاده می‌شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که بارندگی های اخیر به شمول کابل در برخی از ولایات کشور تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را وارد کرد، اما سطح آب زیرزمینی را در کابل بالا برد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که به سبب بارندگی های اخیر در کابل سطح آب زیرزمینی از 2 تا 12 متر مکعب بالا رفته است. جمال عبدالناصر شکوری رئیس بخش هیدروجیولوژی این وزارت روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت
بین 2 تا 12% آب زیرزمینی بالا آمده نسبت به سال قبل. البته یعنی خوشبینی‌های خود ما به خود آمده داریم، یعنی برای امسال یک سال خوب است و دراز مدت تکافو نخواهد بکنه.
آقای شکوری میگوید تلاش میکنند تا برای دراز مدت از فرصت‌های به وجود آمده استفاده درست نمایند. وی میگوید که کندن جاهای عمیق که آب‌های باران و سیلاب را پس از فیلتر به زیر زمین انتقال می‌دهد، جاهای بزرگ ساخته از جاهای کوچک که آب در آن ذخیره می‌شود، راهی است که در بخش ذخیره کردن آب مفید واقع می‌شود. آقای شکوری همچنان گفت که در حال حاضر در امتداد دریای کابل کار روی ساخت از جاهای جریان دارد تا آب در آن ذخیره شده و به زیر زمین انتقال نماید. این در حال است که اخیراً حکومت افغانستان و شمار از باشندگان برخی مناطق به خصوص کابل در مورد پایین آمدن آب‌های زیرزمینی نگرانی نشان داده بودند. مقامات حکومت افغانستان گفته بودند که سطح آب در کابل و برخی از مناطق تا 22 متر پایین رفته است. با اساس گزارش‌ها در هر سال به اثر باران‌ها در کابل تا 25 متر مکعب آب ذخیره می‌گردد، اما 87 متر مکعب آب مصرف می‌شود. جمال عبدالناصر رئیس بخش هیدروجیولوژی وزارت انرژی آب می‌گوید که امسال تا 160 متر مکعب بارندگی صورت گرفته که در تناسب با سال قبل 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. وزارت انرژی و آب افغانستان در سال گذشته به مردم سفارش کرده بود تا به هدف بلند رفتن سطح آب زیرزمینی برف بام‌هایشان را بالای کنکریت نه بلکه بالای زمین خاکی بیندازند. در این حال عبدالوسیر عظیمی معین پیشین وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که در قسمت استفاده درست از آب نقش مردم بسیار مهم است.
مردم نقش بسیار برجسته دارند که میشه در قسمت صرفه‌جویی از آب اقدامات بسیار جدی صورت بگیره. باید توجه صورت بگیره که از آب استفاده درست صورت بگیره. این میتونه یک مقدار تاثیرات بسیار مثبت داشته باشه. در کلان شهرهای مثل کابل که مصرف آب بسیار زیاد هست، جز همکاری مردم، جز بحث آگاهی رسانی، یعنی چاره دیگه وجود نداره.
اما وی میگوید که حکومت نیز باید به هدف ذخیره کردن آب در اطراف کابل بندهای آب را بسازد. کابل در قطار ولایت قرار دارد که باشندگان زیاد دارد و مصرف آب در آن بیشتر است. مقامات میگویند که هرگاه مردم در مصرف آب از احتیاط کار نگیرد، این مسئله بالای محیط زندگیشان تاثیر منفی خواهد کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. لیسه نخبگان اتاق تجارت و صنایع هرات با هزینه بیش از 700 هزار دلار آمریکایی با حضور میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز افتتاح شد. سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید که استفاده از این مکتب در راستای بهبود کیفیت آموزش در هرات مؤثر تمام می شود. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
مکتب نخبگان اتاق تجارت و صنایع هرات با امکانات معیاری و مجهز به صنوف درسی و لابراتوار معیاری در دو طبقه با حمایت مالی تاجران هرات ساخته شده است. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان هنگام افتتاح این مکتب میگوید که مجهز بودن مکاتب با امکانات معیاری کیفیت تعلیم و تربیه را بلند میبرد.
یکی از معیارات بسیار مهم و از شاخص‌های کلیدی معارف کیفی و تعلیمات کیفی تعمیر استاندارد یک مکتب هست که خوشبختانه تعمیر با همه و معیارها ساخته شده و کمک زیادی میکنه به لحاظ روانی و به لحاظ تسهیلاتی برای شاگردان و استادان ما.
فارغان صنف ششم که بالاتر از 90% نمراتشان باشد پس از عکس امتحان جذب مکتب نخبگان هرات می شوند. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید که مکتب نخبگان ظرفیت 500 متعلم را دارد. این مکتب در مدت 3 سال ساخته شده است.
بالغ به 700 هزار دلار در این مکتب از سرمایه خیرین مکتب ساز هرات سرمایه گذاری شده و تمام نیازمندی هایی که در یک مکتب در یک فضای تعلیمی استاندارد نیاز هست و لازم هست در این مکتب آماده شده.
متعلمانی که هم‌اکنون در مکتب نخبگان هرات مصروف فراگیری آموزش هستند میگویند که امکانات این مکتب به تناسب مکاتب دولتی هرات زیادتر می باشد و این موضوع روی فراگیری تعلیم و تربیه مؤثر می باشد.
او مکتب که بود ما تقریبا میشه گفت بروز زمین ها شیشته بودیم، نصف شاگرد ها و نصف ناسینفا بودم. درس هم مثل اول خوب نبود مثل این مکتب.
من خیلی خوشحال هستم که در این مکتب هستم. من بیشترین تلاش خود خورم میکنم که در این مکتب موفق ساز باشم.
مکتب نخبگان هرات در حال به بهره برداری رسیده است که تا کنون هم شمار زیادی از شاگردان مکاتب در نبود ساختمان درسی در فضای باز به آموزش می‌پردازند. تاجران هرات تعهد می‌سپارند که کمک‌هایشان برای ساخت ساختمان‌های درسی تداوم خواهد داشت تا اندازه‌ای از مشکلات در این بخش کاسته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights is a mistake.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади, марджаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
در انتخابات دیروز اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، کمدین نامدار این کشور، با پیروزی بزرگ دست یافت. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، شکست خود را پذیرفت. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله به قصر ریاست جمهوری اوکراین میره، این بار نه بر اجرای یک نمایش کمدی بلکه با عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 21 اپریل انجام شد. با شمارش قسمت بزرگ آرا، زلنسکی بیش از 73% به دست آورده و رقیبش پترو پروشنکو، رئیس جمهور رونده اوکراین، تنها بیش از 24%. اندک پس از پایان رای گیری، زلنسکی روز یکشنبه از عبادارانش تشکر کرد.
ویلی سه رازم.
زلنسکی میگوید ما آن را با هم انجام دادیم. تشکر از همه. اکنون هیچ سخنرانی احساساتی وجود نخواهد داشت و فقط میخواهم از شما تشکر کنم. پروشنکو که به یک دوره 5 سالی دیگر امید بسته بود، با پذیرش شکستش پیروزی زلنسکی را تبریک گفته. مردم اوکراین در کل از فساد اداری گسترده در این کشور سخت شکایت دارند و تشنه تغییر هستند. زلنسکی به آن که طرح و برنامه مدون پیشکش بکنه، وعده‌های بلند بالای داده. این که اوکراین را همچنان در مسیر طرفداری از غرب حفظ خواهد کرد، با فساد مبارزه خواهد کرد و تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات را افزایش خواهد داد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، پیروزی زلنسکی را به او تبریک گفته. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، کار مشابه کردند. همچنین روزنامه اوکراینسکا پراودا گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با زلنسکی تلفنی صحبت کرده و پیروزیش را به او تبریک گفته. پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014، غرب در تقابل با مسکو قرار داره و تحریم‌های بین‌المللی حمله روسیه به اجرا گذاشته شده. حال زلنسکی با مذرت گفته روسیه باید این منطقه را پس به اوکراین بده، اما او خواهان گفتگوهای مستقیم با روسیه شده در مورد بحران شرق اوکراین. می‌دانیم که در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار مسکو در برابر نیروهای حکومت اوکراین می‌جنگند که تاکنون در درگیری‌ها بیش از 13,000 نفر کشته شدند. در گذشته روسیه پیشنهادهای مشابه را رد کرده و مدعی شده که منازعه اوکراین یک مشکل داخلی این کشور است. مسکو از کیف خواسته که برای حل معضل با نماینده های جدایی طلبان تحت حمایت مسکو مذاکره بکنه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
و دوستان عزیز، با نشر این آگهی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.